أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. در جلسه قبل بحث ما به این مسئله رسید که آیا وطع زوجه دوبرن یا وطع مملوکه دوبرن جائزه یا جائز نیست. چرا به این موضوع رسیدیم مایون؟ احسنتون یا الله، بحث این بود که منظور از سیبه و باکره چیست. عرض کردیم حالا اگر کسی وطع شد دوبرن، آیا سیبه بر او اطلاق می شود یا باکره؟ عرض کردیم قبل از ورود در اون بحث بد نیست اولا حکم این مسئله رو بدانیم که آیا وطی دوبرن جائزه یا جائز نیست. عرض شد در این زمینه بعض از روایات هست که از اونها استفاده جواز میشه که در ضمن اون روایات روایت صحیحه هم بود، و بعض از روایات هست که از اونها استفاده منع میشه. روایات جواز رو در جلسه قبل به دو روایتش رسیدیم. روایت اولش رو که ما عرض کردیم سندش هم صحیحه هست، اما روایت دوم رو هم مرحوم آیت الله خویی و بعض دیگر از بزرگان می فرماین معتبره هست. سندش رو هم عرض کردیم از احمد ابن محمد ابن عیسی، از علی ابن اسباط، از محمد ابن همران، از عبدالله ابن ابی یعفور. یه بحثی دارن آیون در مورد علی ابن اسباط. علی ابن اسباط فتحی بوده، اما مرحوم آی خویی میگن در اعتبار این روایت شک نکنید، چون علی ابن اسباط رو ولو فتحی بوده اما وثقه النجاشی، مرحوم نجاشی آمده علی ابن اسباط رو توثیق کرده، بلکه به نظر ما علی ابن اسباط رجع عن الوقف، از وقفم که اعتقادش بود هم رجوع کرد، ولی در این حال علی ابن اسباط بگید ثقه هست. محمد ابن همران هم ایشان فرمودن ثقتون جزمن، لذا این روایت از حیث سند مشکلی نداره. از حیث دلالت آخر جلسه قبل خوب تقریبش نکردیم، یکی از دوستان تذکری دادن، تذکرشون به جا بود. دقت کنید متن روایت اینه، میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یأت المرأت فی دبرها، حق همچه کاری دارد یا نه؟ قال لا بأس اذا رضیت، حضرت فرمودن اگر خودش راضی بشه اشکالی ندارد. قلت فأین قول الله عز وجل فآتوهن من حیث امرکم الله، پس این که میگه از جایی که خدا امر کرده بیاید سراغ خانمها، معلوم میشه که یک جاهایی هست که خدا امر کرده، یک جاهایی هست که خدا امر نکرده بلکه نهیم کرده. میگه حضرت فرمودن هازا فی طلب الولد، در مورد طلب ولد میگه آتوهن من حیث امرکم الله. خب آیه قبلش چی بوده؟ آیه حیض بوده. باید آیه قبلش رو بخونیم تا این روایت بهتر معلوم بشه. و یسالونک فی المحیض قل هو اذا، سوال میکنن از شما در حالت حیض که آیا وطی جائز یا جائز نیست. بگو این کار یک اذیتی است، فاعتزل النساء فی المحیض، در این ایام از زنها باید کناره بگیرید، یعنی ولا تقربوهن حتی یطهرن، تا زمان پاکی باید از اینها فاصله بگیرید، فاذا تطهرن فآتوهن من حیث امرکم الله، وقتی پاک شدن از جایی که خدا امر دارد بیایید سراغ اینها، جایی که خدا امر دارد یعنی کجا جان؟ جایی که خدا امر داره یعنی وطیه در قبول، چون به اصطلاح امر الهی به وطیه در قبول بوده، فآتوهن من حیث امرکم الله، چون اگر وطیه در دوبر هم باشه دیگه فآتوهن من حیث امرکم الله نیست، فآتوهن من ایل هیست که اراده کرده باشید. حضرت فرمودن هازا فی طلب الولد، این که فآتوهن من حیث امرکم الله در طلب ولد، فطلب الولد من حیث امرکم الله، من حیث امرکم الله یعنی اگه بچه میخواید از وطیه در قبول استفاده کنید. بعد ادامش اینجا رو من خوب معنا نکردم، ان الله تعالی یقول نساؤکم حرس لکم فأتوا حرسکم ان شئتم، آیه قرآن میفرماید نساء حرسن فأتوا حرسکم ان شئتم، یعنی اصل مجامعت فرقی نمیکنه قبولن او دوبرن، اما اگر طلب ولد خواستید بکنید باید چی باشه؟ قبولن باشه. یعنی در انتها حضرت در ان الله تعالی یقول نساؤکم حرس لکم میخوان جواب بدن به این سوال که آقا آیا جائز است وعد؟ شما چرا گفتید که وعد جائزه؟ حضرت میگن به خاطر جمله نساؤکم حرس لکم. بله این رو مرحوم علامه مجلسی هم گفتن امر بعد از حضره، و امر بعد از حضر دال بر اباحه است، و بعضی از بزرگان جواب دادن گفتن اینجا نه تنها اباحه بلکه استحباب هم فهمیده می شود، که استحباب مجامعت با وطی با قبول، این رو بعضی هم گفتن. خب امر نداریم. بله امر نداریم که ما هم میگیم امر نداره دو بار.
استفاده از
امام میگن به خاطر تولد فرزند دیگه، به خاطر اینه که میگه در قبول این کار رو انجام بدید، به خاطر تولد فرزنده، تولد فرزندم که امریست مستحبم هست، تناکهو تناسلو انی اباهی بکم الامم ولو بالسقط. خب
الان که فرمودن در طلب ولده خواهی خیلی معلومه یک اتاد آدم بچه دار بشه باید از قبول چی
نه امر داره میکنه، امر داره میکنه در این کار که یعنی
در حال حیض نباشه، یعنی
نه در اولا دو چیز رو داره میفهمونه، اولا در حال حیض مقاربت نباشد، ثانیاً بعد از انقطاع حیض مقاربت باشد که زمینه تولد فرزند فراهم شود. از کردم الان گفتم اسلام تولد فرزند رو مستحب میدونه، پیغمبر اکرم میفرماین تناکهو تناسلو انی اباهی بکم الامم ولو بالسقط، داره شارع یعنی امر میکنه حالا انجام بدید این کار رو. خب دقت کنید این آیه شریفه دو تا آیه است در واقع، سوره مبارکه بقره آیه 222 تا ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین، آیه 223 همون آیه‌ای که ما می‌خونیم نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. مرحوم آیت الله خویی در اینجا یه بحثی رو منعقد میکنن، میفرماین بعضی خواستن استفاده جواز وطی در دبر رو از این آیه شریفه بکنن که میگه نساؤکم حرس لکم فأتوا حرسکم انا شئتم، انا رو انای مکانیه گرفتن و میگن شما از هر مکانی که میخواید مراجعه به حرس بکنید، چه بله بله چه دوبرن او قبولا فرقی نمی کند. خب پس جائز می شود وطی در دوبر با استفاده از فأتوا حرسکم انا شئتم، انا انای مکانیه شد. ایشان می فرماین به نظر ما انای در این آیه یا انای مکانیه نیست بلکه زمانیه است. چرا؟ چون آیه قبلی رو که من او وقتی خوندم اگر دقت کنید میفهمید انای در اینجا زمانه. چرا؟ آیه گفت و یسالونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزل النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن فاذا تطهرن فآتوهن من حیث امرکم الله ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. دو زمان لحاظ شده در آیه قبلی، یکی زمان حیض یکی زمان طهر. درست شد یا نه؟ طهارت. فاذا تطهرن فآتوهن. بعد ایشان میفرماین اینها هر دو زمان رو بیان میکنن، آیه پشت سر هم که نساؤکم حرس لکم فأتوا حرسکم انا شئتم، هر زمانی که بخواید میتونید مراجعه به حرس داشته باشید. به تعبیر حقیر ایشون یه تعبیر رو نمی کنن، عام و خاص مطلقه. یعنی فأتوا حرسکم انا شئتم میشه همه زمانها الا در زمان حیض، میشه عموم خصوص مطلق. خب چرا شما حمله بر مکان نمی کنید اینجا به قرینه خاص، به قرینه خاص که مقدم شد بر عام؟ اشکالی هم نداره، میدونید خاص چه مقدم بر عام وارد بشه و چه مؤخر، علی ای حال خاص مخصص است. اینجا هم همینطوره. میفرماید و یسالونک عن المحیض قل هو فاذا تطهرن، بعد میفرماید فأتوا حرسکم انا شئتم. پس به قرینه آیه مقدم آیه مؤخر که انا شئتم هست، حمله بر چی میشه آقایان؟ حمله بر زمان میشود. پس به قول آیت الله خویی اصلا نظارتی به مکان ندارد انا تا بخواد ازش جواز استفاده وطی دوبرن شود. یک کلمه فانها تدل على ان الممنوع انما هو اتيان النساء زمان حیضهن. از او آیه اول میفهمیم زمان حیض، زمان حیض نساء رو نرید سراغشون و فی تلک الحاله. و اما فی غیرها فیجوز اتيان الزوجه فی ای وقت شاء الرجل. بعد تازه میگن به فرض مکانی باشه، شما ها اینو میخواید اثبات مکانیت کنید، خب به فرضم مکانی باشه. چرا چی معنا نداره؟
این
حرف بله
نداره.
یعنی شما میخواید بگید اونجا حرف نیست؟ چرا نیست؟ هبا ان منصورای ها
در احتمال بچه دار شدن نیست؟
نه دیگه آیت الله خویی، آیت الله خویی جواب نقضی میدن به فرمایش شما. میفرماین به فرضم بگیم مکانیه هست، آیا ازش استفاده میشه که هر مکانی که دلتون خواست این کار رو بکنید؟ بعد ایشون یه مثال میزنن، میگن در فم، در گوش، در کجا؟ آیا این معنا دارد؟ معنا نداره دیگه. درست شد یا نه؟ لذا بله خب فرقی نمی کنه. لذا حالا بگذاریم نه مطلقا، علا انه لو سلمنا کونها مکانیه، به فرض انای مکانی باشد، فهی لا تدل علا جواز اتیان المرأه فی کل عضو و کل مکان فی بدنها، به حیث یقال به جواز اتیانها فی اذنها او فمها او انفها، بل هی انما تدل علا عدم اختصاص الجواز به مکان خارجی دون آخر. بعضی از مکانها اشکال نداره، ولی هر مکانی اشکال داره؟ هر مکانی جایزه؟ اینو نمیگه. خب بله، چرا؟ علا ان پاسخ سوم، اصلا کلمه حرص، فرمایش شماها، کلمه حرص تدل به وضوحن على اختصاص جواز الوعد بالقبول، فأتو حرثكم انا شئتم، در ناحیه دبر حرص معنا ندارد. حرص یعنی کاشتنی که بعدن میخواد محصول اون کاشتن درو شود. محصول کاشتن در قبول است که تولد فرزند ناز نازنین است، اما تولد در دبر که زمینه حرص در دبر که زمینه تولد فرزند نیست. بله دیگه، بله دیگه،
خود زن محل کاش هست.
خب درسته، فتو حرسکم انناشئتم، درسته حرس، ولی انناشئتم حرس باید باشه. نه، کل حرس، آیا تمام بدن زنه؟
هر جای حرس داره خاصه چکار کنید؟ حرس کیه؟ خود زن.
خب
ایشون میخوان بگن او اناشئتم ناظر به قبول حرص، ناظر به اینو میخواید بگید دیگه، اشکال نداره، شما هم با ما یید. مرحبا به ناصرنا. فالامر علا ان کلمت الحرس، دقت کنید، تدل به وضوحن على اختصاص جواز الوعد بالقبول، فان القبول محل الحرس دون غیره. اینیم که به زن گفتن حرس به اعتبار زمین سازی برای تولد فرزنده. فالامر به اتیان الحرس امرون به اتیانهن من و من القبول، درسته که حرس یعنی خود زن، اما با توجه به اسمی که براش انتخاب شده و لقب، یعنی زنی که زمین ساز حرس باشد. زمین سازی حرس در کدام عضو است؟ در قبول. کما یظهر ذالک، بعد ایشون آیت الله خویی میخوان بفهمن در مثالهای عرفی هم همین دوره. فان المولا اذا اعتل حب لعبده، یک دانه ای رو میده به عبدش و امره او به حرسه اینما شا، میگه آقا این دانه رو هر جا دلت میخواد برو بکار. افهل یحتمل ان یکون مراده وضعه فی ای مکان کال ولو فی البحر او النهر، وقتی میگه هر جا دلت میخواد این دانه رو بکار، آیا کسی احتمال میده که اگر رفت تو آبم گذاشت کاشتنه؟ نه، کلا. فان من الواضح اختصاص ذالک به ما یقبل الحرث و الزر و لیس ذالک سوى الارض، در ما نحن فیه هم لیس ذالک الا قبول. خب
اول آقای خویی رو هرش شما کلمه از کلمه حرف کن نمیشه تو نفید دیگه تو انا انا مکانیه باشد نه زمانیه؟
چرا انا به نظر ما مکانیه است؟ آیت الله خویی فرمودن زمانیه، بعد گفتن اگر به پذیری مکانی است بازم پاسخ داد.
سیاق خود آیه مقدم است بر سیاق آیات قبل و بعد، چون شاهد آوردن سیاق آیات قبلی وقتی خود آیه داره پرسکر شده و این میتونه شاهد باشد اون حرف قبلیش رو میتونه زمانی.
نه، فتو حرسکم انا نمیتونه زمانیه باشه. فأتو حرسکم در هر زمانی که خواستید، لو خلینا و انفسنا، انا قابلیت زمانیه رو که داره که
اینجا هر وقت خواستید، اینجا هر وقت بهتر هم
بله.
چون عزت مکانیه بخواهی بگیرید،
یه مکان خاص رو هر جایی که خواستی. یه مکان خاص هم بیشتر نیست.
بله.
یه دونه بعد بعد. خب داره خدا میگه هر جایی که خواستی بگی یه دونه بعد خب بیشتر نداره. میگه
البته به قول آقایون ما داریم اجتهاد در مقابل نص نکنیم یک بار، چون خود حضرت سلام الله علیه فرمودن ان الله تعالی یقول، این دلیل برای اون حکمیه که اول فرمودن که قائل به جواز شدن. حضرت فرمودن لا بأس اذا رضیت بذلک نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم. این رو آقای خویی چه برداشت
کنه؟ امام داره تطبیق مکان میکنه.
عرض کردم دیگه، گفتم فرمایش آقای خویی اجتهاد در مقابل نص نباشه. روایت داره اقنایی. چرا؟
اقنایی زور داره، اقنایی فقط عبد الرحمن یعقوب اقنا بکنه.
یعنی چی اقنا بکنه؟ حکم رو داره بیان میکنه حضرت.
حکم رو گفت استدلالش اقناییه.
خب یعنی این آیه
بلکه راضی بشه بره.
نه.
یا راضی بشه.
یعنی این آیه دلالت نداشته ولی در این حال حضرت گفتن.
نه. چون ما استدلال اقنایی که تو روایت زیاد داره.
باشه. ولی وقتی که دارن به روایت تمسک میکنن، علل قاعده باید بگن منظور اینه که روایت همش
ظهور اینه. حالا آقای خودم میگم از ظهور آیه یه چیز دیگه است. پس باید همش بکنه روایت قضاوی خود باید روایت چیکار میکنه؟
هیچ.
نه هیچ چیزی نه اشتباه در معاملات. آقای خودم روایت دیده صحیح سند هم مقاله
سایه سند
هم هست،
فلان
هم هست.
الان روایت رو روایت معتبره عبدالله ابن ابی یعفور رو میارن. میگم حالا بگم اشکال نداره. ایشون میفرماین بریم سراغ روایات. البته روایت دوم سوم ظاهرا روایت دومه. میفرماین روایت سومه. بله نه یونس علی ابن حکم معتبره حماد ابن عثمان معتبره عبدالله ابن ابی یعفور. آی خویی چهارمین روایتی است که بهش تمسک میکنن. دقت کنید، قال سألت ابا عبدالله عن الرجل، همین روایت. ایشان میفرماین و هذه الروایه معتبرتون سندن، که ما عرض کردیم ایشون معتبر میدونن. و این عبر عنها فی بعض الکلمات بالخبر فان علی ابن اثبات و ان کان فتحیان الا انه وثقه النجاشی بلکه رجع عن الوقف کما ان محمد ابن همران ان نهدی ثقتون جزمن. تمام شده رفت. این رو جز و ادله داله بر جواز نقل میکنن.
بعدش هم نمیدونم
شاید آقای خیلی بهش باید تعارض بگیره، بهش رجوع رو به آقای خیلی آقای هم کسر رفتی نداره. و هاتان طائفتان متعارضتان ولا یمکن الجمع بینهما به حمل ثانی علل کراهه الا ان مقتضای معتبره عبدالله ابن ابی یعفور هو الجمع به حمل الاولا علی صورت رضاها و فلان. به آیه تمسک نمی کنن آیه خویی. آیه خویی جمع می کنن همون جمعی که در ذهن ما هم بود، که چی؟ اگر راضی باشد و تیه در دوبر اشکال ندارد. طائفه اولا اینو میگن، طائفه ثانیه که هنوز نیامده اصلا، او بعدن میاد. خب برگردیم.
آیه خویی بالاخره با این ظهوری که از ما یه برداشت کردن با روایت چکار
کاری نکردن؟ ایشان همین آیه رو میفرماین، بعد روایت رو نقل میکنن، روایت فقط میگن سندن درسته، به دلالتش دیگه نمیپردازن. خب چی؟ اقنایی بودن خلاف اصله. بله 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 دیگه. خب روایت دوم رو ما در جلسه قبل خوندیم، این جلسه هم بیانش کردیم. روایت سوم و عنه عن موسی بن عبدالملک عن الحسین بن علی بن یقطین و عن موسی بن عبدالملک عن رجل قال سألت، روایت میشه مرسله، سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام عن اتیان الرجل المرأة فی خلفها من خلفها فقال اهلتها آیت من کتاب الله قول لوط هؤلاء بناتی هن اطهر لكم وقد علم انهم لا يريدون الفرج. حضرت لوط وقتی به اونهایی که آمده بودند دنبال خوشگذرانی کذایی به اونها پیشنهاد ازدواج با دخترانشون رو دادن، ولو می دانستن اونها به خاطر عادتی که دارن دنبال وطیه در دوبرن، اما در این حال پیشنهاد دختران رو دادن. از این استفاده می کنیم که وطیه در دوبر اشکال ندارد. آقا ایمال قوم حضرت لوط استصحاب می کنیم اون احکام را و احکام شرایع سابقه رو در بحث استصحاب گفتیم اشکال ندارد الا مواردی که دلت دلیل علی خلافه. خب دیگه
دوبار
نیست، بس پسر بود بچه بود. خب اونها دنبال پسر که بودن برای وطیه در دوبار بودن، دختر هم که پیشنهاد میشد. بعدم شما دارید اجتهاد در مقابل نص میکنید، حضرت سلام الله علیه دارن اینو میفرمایند دیگه. بله خب روایت چهارم هم سندش معتبره و انه از احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن فضال عن الحسن ابن الجهم عن حماد ابن عثمان، سند مشکلی نداره. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام و اخبرنی من سأله، و یک کسی هم باز همین سوال رو پرسیده بود، هم خودم سوال کردم هم یک کسی که پرسیده بود به من گفت. ان الرجل یأت المرأة فی ذلک الموضع، در موضع دوبر، و فی البیت جماعتون، یه عده‌ای هم تو اتاق بودن. فقال لی و رفع صوته، به من گفت، حضرت فرمودن صدای مبارکشون هم بالا بردن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله من کلف مملوکه ما لا یطیق فلیلعنه، او باید ای رو لعن کند. ثم نظر فی وجه اهل البیت ثم اصغا الیه فقال لا بأس به، به این گروه نگاه کرد، بعد به سوی من صدای مبارکش رو آورد که من بشنوم. فقال لا بأس به، از چی برداشت میکنید شما؟ عن الرجل یأت المرأة فی ذلک الموضع میتونه اقدام کنه، بعد تو جمله معترضه و فی البیت جماعتون، یک گروهی هم بودن. فقال لی و رفع صوته، حضرت فرمودن من کلف مملوکه ما لا یطیق فلیلعنه، معذرت میخوام فلیلعنه نه فلیعنه، من کلف مملوکه ما لا یطیق فلیعنه، یعنی کمکش کنه، اعانه کنه او رو، کمکش کنه. خب این حالا عزیز شما چی برداشت میکنید؟ بله؟ یعنی ظاهرش اینه که کیو این خود این مکلف رو یو این هو ثم نظر الی فلان و قال لا بأس به، ظاهرش اینه که هیچ من فلیلعنه خوندم، غلط خوندم، فلیعنه ظاهرش اینه که اشکالی نداره دیگه. این هم یه روایت. فلیعنه یعنی کاری کنه که یطیق، طاقت داشته باشه، کمکش کنه، تحمل داشته باشه.
اولین تو سندش یه سوال دارم، پایینش که آلو بیت ساده پایین که او اخبرنی میگه تو مسجدهای هم او اخبرنی، اگر او اخبرنی
بله بله
برسره میشه دیگه.
نه میگه یا خودم یا خودم سوال کردم یا یک کسی به من گفت، یادش رفته که خودش سوال کرده یا کسی گفت، ظاهرش اینه دیگه اگر او باشه. حالا البته نسخه ما که و هست میدونم نسخه صاحب وسائل
مهم تصحیح تعذیب و استثاره.
میگه فی نسخه من المصدر او اخبرنی ها و کذالک در استبصار هم هست. خب اگر این باشه طرف شک داره که خودش از حضرت شنید یا یک کسی از حضرت نقل کرد. من سأله و اخبرنی من سأله، که دیگه حالا اون من سأله رو نمیدونیم کیه. بله میشه از این حیث مرسله. بعد
ها سوال بعدی یعنی مرأ فی ذلک الموضع یقینا مراد دوباره.
بله دیگه علل قاعده سوال از دوباره و الا سوال از قبول که وجهی نداشته. او اینقدر واضح بوده که جایی برای سوال نیست.
نه من میخوام در جمع بین روایت ببینیم جو ظهور نسته که بهش میتونیم الله
حمد. اینجا به نظر ما اگر نگیم نسته حداقل ظهور قوی داره در این که در دوبر سوال شده. روایت پنجم، یکی دو دقیقه وقت داریم. روایت پنجم و انه باز همون سند، ان معاویه ابن حکیم، ان احمد ابن محمد، ان حماد ابن عثمان، ان ابن ابی یعفور قال سألت ابا عبدالله علیه السلام. این روایت رو خیلی از آقایون بهش تمسک نکردن، نمیدونم چرا. ان الرجل یأتی المرأة فی دبرها قال لا بأس به.
پس کل روایات بدون قید میگه همین روایت دوم دیگه توی رضایت مشترک نیست
جان؟
یعنی کل روایت بدون قید لابعثه تنها بوده بدون که رضایت.
بله حالا او رو بعد مقید قرار میدیم براش. میخوام بگیم تازه ادله جواز فرضی رو داره بیان میکنه که چی باشه؟ رضایت باشه. نه سندش مشکلی نداره. سندش درست مشکلی نداره. حالا انشالله روایت ششم به بعد مال جلسه بعد. ولله الحمد.